بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که علما و معلمین الهی کشاورزند که در زمین نفس انسانها بذرها و تخمهای معارف رو میکارند و بعد آب حیات علم رو در جان اینها روانه می کنند و این تخمها و بذرها وقتی که شکوفا میشه بر اثر اعمال صالحه، بر اثر تفکر، تدبر، ثمراتی به بار میاره که ثمرات اون رو فقط خدا میدونه چیه. یعنی وقتی که شجره وجود انسان به بار می نشینه، انسان چه ها می بینه، چه ها می شنوه، چه چیزهایی رو درک می کنه، چه لذتهایی رو می بره، به ذهن هیچ انسانی، هیچ بشری خطور هم نمی کنه. یعنی ما از باطن اولیا هیچ خبری نداریم که اونها در چه حالی هستند، چون هر چی بخواییم لذتها و اون ثمرات معنوی رو پی ببریم، چون فکرمون بسته به دنیاست، فقط تصورات دنیایی میتونیم کنیم برای اونها که اونها مثلا فرشته میبینن، اونها مثلا حوری میبینن، اونها مقامات بهشتی میبینن، ولی اینکه او جانش چه میبینه، چه ادراک میکنه، تو چه عوالمی وارد میشه، چه حالاتی داره، چه جذباتی داره، ما بیخبریم، واقعا نمیدونیم که چه میگذره بر اونها. به قول معروف میفرماد هر آن کس ز دانش برد توشه‌ای، جهانی است بنشسته در گوشه‌ای. یک جهانیه که درش چه حقایقی هست و چه حالاتی هست. ما تصور میکنیم که اونها مثل ما هستند، ولی باطن اونها رو فقط خدا میدونه که این ثمرات بذرهای الهی با جان اینها چه کرده. حضرت استاد در کتاب 1001 نکته مطلبی رو فرمایش فرمودن و به زبان خودشون هم شنیدیم ازشون که فرمودن جذباتی که به سالک دست میده گاهی وقت از یک کانال خاصیه، جذبات مثالیه که اونها رو یه جوری میشه تحمل کرد، ولی گاهی وقت جذبات بی صورته که تعبیرشون این بود که جذبات بی صورت با سالک همون کاری رو میکنه که طوفان با پر کاه میکنه. حالا چه حالتی اون لحظه، اون موقع در حین اون جذبه به سالک دست میده و چی میشه که میفرما طوفان با پر کاه میکنه، ما چیزی نمیتونیم از حال او درک کنیم. که میفرمودن کوه میخواد که در مقابل اون جذبات بیسته، بعد فرمودن که کوه هم که باشه مندک میشه، کوه هم که باشه مندک میشه در مقابل اون تجلیات و اون جذبات. حالا این شجره وجودی انسان به کجا میتونه برسه؟ واقعا این یک نهالیه که میتونه محیط بر همه عوالم بشه که ما غافلانه سر در گریبان خودمون و مثل حیوان پوزمون روی زمین دنیا میچرخه، فقط فکرمون خوردن و آشامیدن و سرکار رفتن و نه این که اینها نباید باشه، ولی انسان فکرش، دلش، قلبش، روحش باید متوجه جای دیگه باشه. بله، عرض کردیم که علما معلمین الهی کشاورزن که این نفس انسانی رو شیار میکنن، سلام، این وجود انسان رو شیار میکنن، شوخ میزنن و بذر معارف الهیه درش میپاشن و این زمینی رو که مواد بود، میت بود، مرده بود، هیچ فعلیتی درش نبود، سرسبزش میکنن، زندش میکنن، از زمینهای بهشتش میکنن. همون جوری که اگر انسان دنبال اراذل و اوباش بره، زمین نفسش میشه زمین جهنم، زمین نفس میشه زمین جهنم که شجره زقوم ازش بیرون میاد. لذا انسان پاک دهانش پاکه، انسان پاک کردارش پاکه، چشمش، دستش، اینها چون ثمره وجود انسانن، افعال ما، کردار ما به نحوی ثمرات وجودی ما هستن. اون انسانی که طیب پاکیزه است، کلامش هم پاکیزه است. خب رسید به اینجا که فرمود به منطق وحی و براهین عقل، معارف حقه الهیه در این نشأه مادی به صورت آب تمثل می‌یابد و خود را نشان می‌دهد. علم، شما در مورد تمثل گفتیم، تمثل همون مکاشفات مثالیه، چه در خواب یا در بیداری عائد انسان میشه. مکاشفات مثالی مکاشفاتی هنگه دارای صورت هستن، مثل صورتهایی که ما در خواب میبینیم یا انسان مکاشف در بیداری میبینه. علم در عالم مثال به صورت آب ظاهر میشه، چرا که آب همون جوری که هر جا که آب باشه حیات هست، سبزی هست، خرمی هست، تراوت هست، علم هم هر جا که بیاد وجود انسانو آباد میکنه، سرسبز میکنه، این تراوت میده به وجود انسان، شادابی میده، حیات میده. که خب حالا اون سرچشمه آب حیات، آب حیاتی که حضرت خضر میگیم از اون خورد، اون آب حیات چیه؟ چشمه آب حیات، چشمه آب حیات یعنی چی؟ یعنی معدن بگید، معدن علم، جایی که علم از اون تراوش میکنه. حالا علم از کجا تراوش میکنه؟ علم در اون مباحث معرفت نفس ما اثبات کردیم که اون چه که علم انسان کسب میکنه، چه از طریق استاد، کتاب، نوار، تجربه، اینا مطلقاً علم از عالم بالا افاضه میشه و اون عقل فعال داره علم رو به ما افاضه میکنه که اون میشه منبع علم، که اتصال به اون اتصال به حیاته، اتصال به اون اتصال به حیاته. چون در تعریف حیات، حیات جاوید که حالا اینجا مطرح میشه، زندگی جاوید فقط زندگی تن نیست که جاوید باشه. حیات چی بود؟ در تعریف حیات چی گفتیم؟ ما به چی موجودی میگیم حی؟ به چی موجودی میگیم زنده؟ به چی موجودی؟ حیات ها؟ به چه وجودی میگیم؟ علم و قدرت داشته باشه، هر موجودی که دارای علم و قدرت باشه ما بهش میگیم زنده است، حیات داره. خب پس حیات یعنی علم و قدرت. حالا هر چی این علم و قدرت بیشتر بشه، حیات قوی تره. شما ببینید کرم خاکی یه موجودیه که فقط حس لامسه داره، درکش خیلی ضعیفه، حیات او خیلی ضعیفه، حیات او مثل حیات شما نیست، چون علمش مثل علم شما نیست، درکش مثل درک شما نیست. حیات حیوانها ضعیفتر از حیات انسانه. چرا؟ چون علمشون مثل علم ما نیست، دارای قوه عاقله نیستن. پس هرچی علم بالاتر میره حیات قوی تر میشه، هرچی علم بالاتر میره انسان زنده تر میشه، تا جایی که میرسه به حیات ابدی، به اون علم بسیط، به اون علم لایتناهی میرسه، به اون علم لایتناهی که میرسه رسیده به اون آب حیات. علم لایتناهی حضرت علامه طباطبایی فرموده بودن هیچ کتابی دیگه نمیتونه به من علم بده، هیچ کتابی دیگه به من نمیتونه علم بده. یا حضرت استاد فرموده بودن که من دیگه از کتاب نمیتونم علم بگیرم، هیچ کتابی شخصی نقل فرمود که حالا چون خودمون از آقا نشنیدیم مستقیما، ولی واسطه میگفت که آقا فرموده بودن عین الحجه امام عصر رو من میخوام، و الا ملا صدرا و محی الدین و فلان و تمام این علما هم از اینها علمی به من نمیتونه برسه، فقط اون امامی که قطب عالمه از او علم به ما میرسه، چون نفسش لایتناهی شده به اون علم کلی، رسیده به اون علم الهی متصل شده. لذا جناب سید حیدر عاملی فرمود که والله ثم والله، که اگر همه درخت ها قلم بشه، دریاها مرکب بشن، جن و انس نویسنده بشن و بنویسن، علم من تمام نمیشه. حالا به چه علمی متصل شدن، به چه علمی رسیدن، که این همون حیات جاویده که ما میگیم، حیات جاویدی که صحبتش هست. خب آب به صورت علم، ببخشید علم به صورت آب که تمثل علم، سلام، به صورت آب در میاد. لذا از امام هم، چون امام علم میده به ما، معدن علمه، در قرآن تعبیر به آب شده، اسبحتکم و ماؤکم غورا، صبح کردید در حالی که دیدید آبتون تهنشین شده، آیه قرآن میفرماید. بعد در تفسیرش معصوم میفرماید صبح کردید در حالی که دیدید امامتون از میان شما غائب شد. امام تعبیر میشه به آب، چرا؟ چون امام علم میده به انسان ها و علو استقام و علت طریقته لأسقیناکم ما ان قدقا، اگر آیه قرآنه بر طریقت استقامت بورزید، هر آینه به شما ما ان قدقا، آب فراوان به شما میچشانید. آب فراوان میخوام چیکار کنیم آقا؟ یه دریاچه آب بخوریم مثلا؟ میفرماد یعنی علمن کثیرا، علم کثیری به شما داده میشه اگر استقامت کنید در طریقت. علوم الهیه، علوم وحی، علم تجلی، اون علوم باطنی، علم لدنی که مراتب مختلف علمه، در جان شما ریزش میکنه، که در قرآن در آیات فراوانی که روایات از معصومین رسیده، آب رو تعبیر کردن به علم. لذا اگر شما در خواب ببینی که آب میخوری، یا داری با آب وضو میگیری، یا آب باران داره از آسمان میباره، اینها منظور افاضه علم به شما، افاضه علم و رحمت. خب میفرماد که معارف حقه الهیه در این نشأه مادی به صورت آب تمثل مییابد. که یه بار یه خوابی رو عرض کردم خدمتتون، مال 18 سال پیش، که میدیدم که حضرت آقا ایستادن و پشتشون یک سد خیلی بزرگی از آبه، بعد در مورد مقام لایقفی نفس توضیح می دادن که نفس انسان حد یقف نداره که بگی برسه به جایی بگی من دیگه سیر شدم، من دیگه نمیتونم بگیرم. بعد فرمودن مثلا در 24 سال پیش 24 هزار لیوان یا لیتر، حالا من شک دارم، 24 هزار لیوان یا لیتر آب در وجود من ریختن و هنوز هم دارن میریزن و هنوز وجود من پر نشده. که وقتی این خواب رو به محضرشون عرض کردیم فرمودن آب علمه. اون حالا 24 هزار لیتر آب میگه در وجودم ریختن، اون همونیه که امیر مؤمنان در اون خطبه قرائشون میفرماد که حجم بهم العلم علا حقیقت البصیره، علم به طرف اولیا هجوم آورده، به یک بارگی ریزش میکنه در جان اینها، که این اشاره به همون داره. که آب صورت علمه، خب، و خود را لذا عالم الهی که معارف و حکم به جانها القا میکند در حقیقت معنایش این است که آب حیات به جانها میبخشد. میشه کی؟ میشه خضر، حضرت خضری که آب حیات میده، حضرت خضری که آب حیات میده و زنده میکنه. هر مرد دل که یابیم آریم در خرابات، جامی دهیمش از می احیا کنیم، احیا زندش میکنیم. هر مردی رو پیدا کنیم عیسی دم هم اولیاء الهی عیسی هستن، عیسوی مشرب هم که چی کار میکنن؟ مرده زنده میکنن. اولیاء الهی ابراهیم هم، بر قدم ابراهیم هم که بودهای درون رو میشکنن. انسان ها قبل از آدم شدن همه بت در درون دارن دیگه، بت هوای نفس، بت‌های هوای نفس. وقتی دست میده به دست یک استاد الهی، بت‌های درونش رو خورد میکنه، کعبه دل رو از این بت‌ها پاک میکنه، به مانند باز آمدم موسی صفت ظاهر ید و بیضا کنم، فرعون قومش سر به سر مستغرق دریا کنم. فرعون نفس رو مستغرق در دریا میکنن، در دریای علم شریعت غرق میکنن فرعون نفس رو، یعنی مطیع شریعت میکنن نفس اماره رو. و بنی اسرائیل قوای الهی رو از چنگال استبداد فرعون نفس نجات میدن. پس اونها موسی صفت هست و الاخر. در حقیقت معنایش این است که آب حیات به جانها می بخشیده است. قرآن کریم فرموده است یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، ای کسانی که ایمان آوردید استجابت کنید خدا و رسولش را هنگامی که میخوانند شما را تا زنده گردانند شما را. لما يحييكم، شما رو میخوان زنده کنن، میخوان حیات الهیه به شما بدن، میخوان درک حقایق به شما بدن، میخوان شما رو پرواز بدن در ملکوت، میخوان شما رو پرواز بدن در عوالم غیبیه. اینجا نکته ای، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم. ما دو جور دعا داریم، یک دعایی که بنده دعا میکنه. دعا یعنی چی؟ خواندن. دعا میکنیم، خدا رو میخوانیم دیگه. یه دعایی که خدا میکنه، یه دعایی که بنده دعا میکنه، یه دعایی که خدا دعا میکنه. دعایی رو که بنده میکنه خدا استجابت میکنه. ادعونی کی استجب لکم، دعا کنید تا من استجابت کنم. یه دعایی که خدا میکنه اونو کی باید استجابت کنه؟ ها؟ کی باید استجابت کنه؟ بنده. اینجا فرمود استجیبو، استجابت کنید دعای خدا رو. چطور شما دعا میکنی دوست داری خدا استجابت کنه دعا تو، و خدا دعا میکنه نمیخوای دعای خدا رو استجابت کنی؟ خب خدا چجوری دعا میکنه؟ خدا ما رو میخوانه دیگه. الله یدعو الی دار السلام، خدا شما رو به سوی دار السلام میخوانه، سوی دار السلام میخواند. استجابتش کنید دعای خدا رو. استجابت دعای خدا به انجام تکالیف الهیه. کسی که تکالیف الهی رو انجام میده داره دعای خدا رو مستجاب میکنه، داره دعای خدا رو مستجاب میکنه. و اون کسی که نکته باز اینجاست که دعای خدا برای ما بهتره یا دعای ما برای خودمون؟ ها؟ دعای ما برای خودمون بهتره یا دعای خدا برای ما؟ دعای خدا. پس باید دعای خدا رو مستجاب کنیم. عمده اینه که دعای خدا رو مستجاب کنیم. حدیث قدسی می‌فرماد حق تعالی، ای پسر آدم، آن چرا که به تو امر کردم انجام ده و مصلحت خیش را تعلیم من مکن. یعنی چی؟ همین دعاست، بحث همین. میگه اون چیزی که به تو دعا کردم تو استجابت کن دعای منو، نمیخواد مصلحت خودتو یاد من بدی. خدای اگه اینجوری نکنی اینجوری میشه ها، خدای اگه پول به من ندی من فقیر میشم ها، خدایی نمیدونم اگر اینجوری نکنی من بدبخت میشم ها. این فکر میکنه خدا نمیدونه اینا رو. کسی که دعا میکنه اونو که حالا بلد نیستن، چون دعا آداب داره، دعا کردن آداب داره. به شخصی گفته بودن تو بعضی دعاهایی میکنی که تا زیر عرش میخندن به این دعای تو، تا زیر عرش به این دعایی که میکنی میخندن. دعا هم همینجوری نیست که خدای اینجوری کن خدای اونجوری کن. داریم یاد خدا میدیم، خدا نمیدونه مگه خودش چیکار کنه. فرمود تو اون کاری که بهت گفتم انجام بده، نمیخوام مصلحت خودتو یاد من بدی. من اونی که برای تو خیر باشه پیش میارم. پس چرا دعا کنیم؟ چون خدا دستور داد که ادعونی، بخوانید، دعا کنید. فقط از این جهت ما باید دعا کنیم، بلا خدا همه چی رو بهتر از ما میدونه چه کنه چه نکنه. خب حالا صحبت از این اینجاست که تو این استجابت دعای خدا حیات نهفته. کسی که استجابت میکنه دعای خدا رو حیات پیدا میکنه، زنده میشه. مرد دلا زنده ندانی که کیست، آن که زنده دلا مرده ندانی که کیست، آن که ندارد به خدا اشتغال. اونی که به خدا مشغول خدا نیست اون مرده است. در مورد حالا آیه لو استقاموا علی الطریقه دست خیناک و ما انقدقا که در روایت داریم طریقت ولایت علی ابن ابی طالبه که اگر بر ولایت استقامت بورزید دست خیناک و ما انقدقا که حالا ولایت صورتش میشه شریعت صورت ولایت. لذا امام سجاد شما فرود شما به ولایت ما نمیتونید برسید الا بالورع و الاجتهاد، مگر با تقوا و کوشش کردن میتونید نائل بشید به ولایت ما. حالا اینکه برسید به ولایت ما یعنی چی؟ همون بحث معدن آب حیات، معدن آب حیات. چون ما فقط مؤمنیم به ولایت، ایمان داریم، و اگر ایمان داشته باشیم که انشاءالله همه مؤمنیم به ولایت، ایمان به ولایت با رسیدن به ولایت فرق میکنه. که حالا چون خارج از بحثه میذاریم برای جای دیگه بحث قرآنیشو پیاده کنیم که رسیدن به ولایت چیه، چجوریه، و ایمان به ولایت چیه و الاخر. بیایید ندایی را لبیک بگویید که شما را احیا میکنند، روح در شما میدمند. بیایید به سوی منطقی که شما را زنده بگرداند، شما را زنده کنه، به شما حیات بده. میگه اگر کسی دندونش درد میکنه دست بذار رو دندونش، یه فاتحه برای اویس قرنی بخونه، درد دندونش ساکت میشه. مجربم به تجربه اثبات شده این قضیه. میفرماد که شما رو زنده میکنه، حیات میده به شما، شما رو احیا میکنه. بیایید ندایی را، بیایید به سوی منطقی که شما رو زنده بگردان. زنده دل آمرده ندانی که کیست، آن که ندارد به خدا اشتغال. بیایید ندایی را لبیک بگویید که از شجره وجودتان بهره هایی ببرید که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر هیچ دلی نگذشته. وقتی که لبیک میگید به این ندا، وقتی که هجرت میکنید به سوی خدا و اولیاء خدا، چیزهای آینتون میشه که نه کسی دیده، نه کسی شنیده، نه به فکر کسی خطور کرده. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله عز و جل قال، خداوند عز و جل می فرماید اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. آماده کردم برای بندگان صالحم آنچرا که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و خطور به قلب هیچ بشری نکرده. اینا آماده شده برای بندگان صالح، نه اینکه تو قیامت آماده فکر کنیم بعد از مرگ اینا، اگرچه بعد از مرگ هم هست، ولی انسان تو همین دنیا میتونه به اونها برسه. انسان در همین دنیا میتونه پرده ها رو بدره، حجاب ها رو پاره کنه و به اون حقایق دسترسی پیدا کنه. فردا اگر نه روضه رضوان به ما دهند، غلمان ز قصر حور ز جنت به در کشید، اونها رو از پرده بیرون می کشید. غلمان ز قصر حور ز جنت به در کشید، از پرده اونها رو بیرون میاری. و لذت هایی آید شما می شود که آنچنان بدانها آرام بیابی که لذایز معلوف را، معلوف این الفت گرفتی عادت کردی، را آلام بیابی، خوردن و خوابیدن و شهوت راندن و اینها را دیگه درد میدونی، دیگه خوردن براتون سخت میشه، چنان غرق در اون لذات میشید که خوردن براتون سخت میشه، خوابیدن براتون مشکل میشه، چون غرق در اون طرفی. حالا چی میبینی؟ چه لذتی هست؟ انشاءالله آیدمون بشه ببینید. به قول شیخ عجل سعدی، اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. اگه بدونی تو ترک این لذت ها چه لذاتی نهفته است، دیگه لذات نفسانی رو لذت نمیدونی. لذات ثانیه ای دنیا، تمام لذات دنیا ثانیه ایه. غذا که میخوری از گلوت که میره پایین، عرض کردیم دیگه، تیهوشت آهو بخوری یا نون خالی، از این گفت باشی بیار همونو میخوریم. وقتی که خوردن سیر شدن، حضرت اشاره کرد به شکم مبارکش، فرمود ملعون اون کسی که به خاطر شکمش جهنمی بشه. این شکمی که با هر چیزی پر میشه، با هر چیزی سیر میشه، طرف حالا خودشو به آب و آتش میزنه. آی بیچاره مردم که مثلا تو رستوران فلان جا بشینه، مثلا نمیدونم چی بخوره. لذات دنیا ثانیه‌ایه، خوردنش، آشامیدنش، شهوت راندنش ثانیه‌ای تموم میشه میره و بعد وزر و وبالش باقی میمونه، بعد وزر و وبالش. ولی لذات اون طرف دیگه اینجور نیست. در ذات اون طرف رو باید یه قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی، تا از این شراب نخوری نمیفهمی مستی یعنی چی. کسی که شراب نخورده همین شراب ظاهری، انشاءالله هیچ کدوم از ماها رنگش هم ندیده، این معنی مستی رو نمیفهمه. سلام. حالا اون سکر الهی، ان لله لاولیائه شراب، خدا برای دوستان شرابی داره. اذا شربوا منها سکروا، هنگامی که از اون میخورن مست میشن. و اذا سکروا تربوا، و اذا تربوا تابوا، و اذا تابوا زابوا، و اذا زابوا خلصوا، و اذا خلصوا اختلصوا. مست میشن، به طرب میان، به تاب میان، ذوق میشن، میسوزن، خالص میشن، خلاص میشن. نه مراتبه ها، تا جایی که لا فرق بینهم و بین حبیبهم، یه فرقی بین اونها و حبیبشون نمیمونه، فانی میشن در حق. چه شرابیه؟ و سقاهم ربهم شرابا طهورا، آب علمه، آبی که علمه، علمی که آبه، ابتدای رابه که مرده رو میخوان زنده کنن، حیات که پیدا کرد. بعد این علم میشه شیر، به صورت شیر در میاد، مخصوص میشه، علم خاص میشه، بالاتر از اون بعد میشه شراب، علوم اسرار میشه عسل، که نهرهایی که تو بهش جاریه، مراتب علم. و آنگاه چنان به حال مردم چشیده و رسیده قبطه میخوری. وقتی که اونا میبینی چشیدن و رسیدن، چنان قبطه میخورید که ما کیستیم و چه شدیم و به کجا رسیده ایم. مقهی میگید ما چقدر بدبختیم، ما چقدر بیچاره ایم. دنیا و مافیها دیگه به نظر انسان نمیاد، چون میدونی جایی دیگه باید بره. قونوی یکی از شاگردان مهم جناب ابن عربیه. بعد از رحلت ابن عربی ایشون رو در یه مکاشفهی ملاقات میکنه، صحبتهایی دارن اونجا با هم، مطالبی رو رد و بدل میکنن. نکته قشنگی که قونوی به استادش ابن عربی تو همون حالت مکاشفه میگه، میگه استاد اگر شما آدمی، اگر شما آدمی، دیگران هیچ هست، نگه حیوانه، از هیچ هیچی نیستن. او میدونه استادش کیه، او میدونه او به کجاها رسیده، چیا دیده. میگه اگر تو انسانی، بقیه لاشه‌ای هست، هیچی نیستن. و روایت هم داریم الناس کلهم بهائم، مردم همه حیوان و چهارپای. حالا چهارپای رو دو تا پارا میاد. الناس کلهم بهائم الا قلیل من المؤمنین، مگر یه عده قلیلی از مؤمنین، نه همه مؤمنین، عده قلیلیشون هستن که اصلا انسان هم. چون انسان این نیست که ما هستیم. حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستوی القامه. جامی میگه تعریف، حد یعنی تعریف، میگه تعریف انسان در نزد مردم عامه چی میگن؟ میگن حیوانیست مستوی القامه، حیوانی که ایستا باشه. پهناخون برهنه تن از مو، به دو پا رهسپر به برزن و کو. هر کرا بنگرن که انسان است، به گمان شان رسد که انسان است، فکر میکنن انسان است. بعد میگه آدمی چیست؟ برزخی جامع، صورت خلق و حق در او واقع، باطنش متصل، باطنش در محیط وحدت قهر، ظاهرش خوشک لب به ساحل فرق، متصل با حقایق جبروت، مشتمل بر رقایق ملکوت. انسان این نیست که رو دو تا پا راه میره و حالا یه نماز الله اکبر کلمه ملقی هم میزنه و ریشی هم گذاشته و این شد انسان. آقا انسانی که خلیفت الله این نیست که، این نیست که. یا الله، انسان به علم و عمل صالح زنده می شود، چون بین قضا و مقتضی باید سنخیت باشد. مقتضی قضا می خوره، با قضا باید سنخیت داشته باشه. حیوان قضاش یه چیزه، انسان قضاش یک چیزه، جسم ما یک قضایی داره، روحمون یه قضایی داره. قضای جسم به روح نمیرسه و قضای روح به جسم نمیرسه. شما هرچی قضا بخورید، روح چیزی حالیش نمیشه. هرچی هم علم کسب کنی، شکمت سیر نمیشه. قضای بدن مادی و از جنس اوست، قضای بدن مادی و از جنس اوست، و قضای روح معنوی و از سنخ اوست. قضای روح یه چیز دیگه از این حرفا رو قول قدیمی هم گفتن ببری سر بازار یک کیلو سبزی بهت نمیدن. راستم میگه این حرفا تو بازار دنیا خریدار نداره، همون جوری که متاع دنیا پیش اهل الله خریدار نداره. همه گنجهای دنیا رو ببری پیش ولی، سرمایدار دنیا باشی بری اونجا راد نمیدن، هیچی بهت نمیدن. قول حافظ، این کار گر به زور و ضرر آمدی به دست، آب خضر نصیبه اسکندر آمدی. اگه با زور و ضرر و پول این چیزا مقامات معنوی به دست می آمد، اسکندر باید آب خضر رو می خورد، آب حیات رو می خورد. او خیلی مکنت داشت، با متاع دنیا تو بازار اهل الله خریدار نداره. شخص اومد پیش امام تو اصول کافی، یه اومد پیش امام یه مقدار خمس و زکات و پول آورده بود برای امام. حالا فکر میکرد که مثلا امام هم مثل مردم دیگه از پول خوشش میاد، الان کلی اینو تحویل میگیره. پولا رو که دید نه آقا اصلا تحویلش نگیره. تو دلش گفت عجب، اینقدر پول آوردیم آقا نگاه به ما نکرد. آقا دیدین خیلی بچه هست، خیلی نفهمه. خادمشو صدا کرد گفت بیا ابریق و ورد و آب بریز دستامو بشورن. اون آقا رو گفت بیا نگاه کن. میگه نگاه کردم آب ریخ دستاش آقا میشوره، از دست آقا در رو گوهر میریزه. گفت تو چی فکر کردی؟ همه این دنیا در اختیار ما، حالا این مقدار پول آوردی برای ما فکر کردی؟ ما محتاج این پول تو این. روایت میگه کافر اون کسی که فکر کنه امام محتاج به پول اونه، محتاج این که خمس بخواد بده. میگه بلکه شما محتاجید که امام پول شما رو بگیره تا شما پاک بشید. پول و دنیا در مقابل اولیا ارزشی نداره. خب حالا بین قضا و مقتضی سنخیته. این کالا تو اون بازار خریدار نداره، اون کالا هم تو این بازار خریدار نداره. معارف ناب الهی رو ببینی در یه مغازه هیچی بهت نمیدن، خاطر این که اونها کارشون چیز دیگر، اونها اهل دنیا هستن. آقا میفرمود این حقایق، این معارف، اینها چیزی نیست که به هر کسی بدن. دنیا نیست که دست هر انسان پستی باشه، دنیا نیست که به هر کسی بده، دنیا دست همه هست. کافر و مسلمان و جبر و یهود و ظالم و بیشترین سرمایه دست یهود الان مال دنیا، از قدیم هم همینجوری بوده. دنیا دست انسانهای پست بوده همیشه اکثرا. فرمود دنیا نیست که دست هر بی سر و پایی باشه، اینها رو به کسی میدن همت داشته باشه، امتحانها پس بده، کتلها بگذرونه، از خیلی چیزهایی گذشته باشه تا به اون محرم بشه، با اون حقایق تا محرمیت پیدا کنه. اگر بدن گرسنه باشد با تحصیل مطالب بلند و ارزش مند علمی سیر نمی شود. بدن نان و آب می خواهد، او غذا از جنس خودش تقاضا می کند بدن، و به سیر شدن بدن جان سیر نمی گردد. جان علوم و معارف طلب می کند، او لقاء الله می خواهد. او می گوید گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را. جان یه چیز دیگه ای میخواد، کسی که فقط دنبال اینه که بدن خودشو سیر کنه. مردم دنیا همین جورن دیگه، کی دنبال جان خودش هست؟ کی دنبال معارف الهی هست؟ درست مثل کسی که سوار اسبی باشه بیاد خونه شما بهترین غذاها رو جلو اسبش بریزید، به خودش هیچی ندی بخوره، کار مردم اینجوریه، بدن خودشونو میرسن، بهترین لباس، پوشاک، خوراک، اما جان وقتی میره سراغش هیچی نداره، هیچی نداره. پناه خدا، انشاءالله که جان ما قابلیتی پیدا کنه که اسرار و علوم و معارف الهی دم به دم لحظه به لحظه در این جان ما ریزش